أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيدنا يتقى الله ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. اللهم هبني كما من القتام إليك وعن الأبصار قلوبنا وبفيار الألباب إليك حتى تفرض عن أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وصيك محمد مع البيت صلواتك عليه وعليهم أجمعين. سال تحصیلی دیگر برای رسید خدا رو سپاس گذاریم که توفیق بلکه عید علمی دیگری رو به ما کرامت فرمود و اینکه بتوانیم در خدمت فطر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشیم. حضاتی رو گفتم به پیرامون مسائلی زیل کتاب الهی زیل اخبار والد از حضرت معصوم سپری کنیم. با مبحث انجاب الصنایع یا القی الصنایع رو بعد بحث میکردیم، گروع مختلفی رو از اول آغاز این از دیل عنوان فقه زیست منوری و زیل عنوان در واقع مباحث زیست منوری مربوط به بنام رو به در مسئله در واقع تلقی مسموعی و فرزندآوری مسموعی بحث کردیم. شماری از فروع مطرح شد. آخرین فرعی که سال گذشته 8 خرداد ماه که بعد بنا داشتیم ادامه بدیم که بعد نیم خرداد که روز تعطیل بود از داشتیم که ادامه بدیم، ولی به شرایط پیش آمد که ادامه درس نبود و ثابت جنگی شد و اینا دیگه مدن متصل شدیم به تابستان تا بکنیم که تابستان پایان گرفتیم. از شاید که یکی دیگر از موضوعی که باقی مونده به جای بحث داره تلقیق بین بغیضت المرأة و نطفة الاجنبی خارج الرحم ثم زرع نطفة الملقحة في رحم امرأة تحرم علی. در واقع بحث بر سری اینه که بین تخمک زنی و اسپرم و نسبه اجنبی در بیرون رحم در دستگاه رحم مصنوعی حلقی و ایجاد نصفه صورت بپذیره و بعد از آنی که تلقی صورت پذیرفت که هم شکل میگیره و به تعبیر پزشکی از هم لحظه بعد از بکن تلقی تعبیر به زمین میکنن و در صلاحات این اربا ولی کامل قلم داد میشه، سپس جنین به حساب میاد. و بعد از اونی که تلقیح صورت گرفت، جنین گویی پیدا شد، قسم اصطلاح پزشکان این رو نصفه ملقه رو در رحم امرأهی که بر اون رجل حرام است، نکاح با او جائز نیست، قرار بدیم و بچه در اون رحم رشد کنه. نقطه عطف وجود داره، یکی این که تلقیح بین مبایزه و تخمک مرعه با نقطه رجل اجنبی اتفاق بیفته، دوم این که در بیرون رحم این برایان صورت ببنده، احیاناً تلقیح در داخل رحم صورت نپذیره، در بیرون رحم دستگاه انجام بشه. این هم نکته دیگر. نکته سوم این که اون نطفه ملقه رو در رحم زنی قرار داد بدهیم، در رحم زنی قرار بگیره که اون زن نکاح اون زن برای این رجل حرامه. این سه نقطه نقاطی هستن که در این فرق قابل تحمل هست. در کنار این بعضی نکات جانبی هم هست که سابقا در بعضی از فروع اونها پرداختیم. اون این هست که در فرایند این عمل احیانا نظر و لمس اجنبی و اجنبی هم احیانا رخ بدهد، یعنی اعمال این فرایند مستلزم آن باشد که پزشکی که این فرایند رو اجرا میکنه مثلا به ناچار باید نظر به بدن این زن که بناس معایزه او با نقطه اجنبی تلقیح بشه، به بدن او نگاه کنه یا بدن او رو لمس کنه، و یا همون اجنبی رو احیانا اجازه تناسلی او نظر احیانا اندازه یا لمس کنه، یا در اون مرحله‌ای که بعد از پیدایش نطفه میخواد او رو زرع کنه در رحم امرأه دیگر که اون امرأه در واقع برای این مرد محرم نیست، یا به تعبیر دقیق نکاح با او بر او جائز نیست. احیانا در حین زرع نطفه در رحم او احیانا نظر یا لمسی رخ بدهد. این هم یه بحثه، نظر و لمس نسبت به هر یک از این افرادی که اون مرئی که بویزه او با نطفه اجنبی تلقیح میشه، اون مرد اجنبی و این زنی که نکاح با او برای این مرد جائز نیست، در این سه رجوع این سه شخص احیانا ممکنه این مسئله جانبی هم مطرح باشه. به جمله راجع به نظر و لمس و دخیل بودن نظر و لمس در حکم اصل این فرایند سابقا هم بحث کردیم، احیانا دیگه هم ممکنه در واقع اشاره کنیم، چون ممکنه طی این فرایند به نحو دیگری صورت بپذیره که مستلزم نظر حرام یا لمس حرام نباشه. با دستگاه، با امکانات پیشرفته تمام این فرایند انجام بپذیره، احیانا یا راجبه این دو زن، اون که موعظه او و تقمک او با نقطه اجنبی تلفیق تلقیه میشه، یا این امرائی که این نصفه ملقه در رحمون قرار میگیره، احیانا فردی که جائز لمس و نظر او مثلا همسر این دوتا زن، اون فرایند رو هر کدوم جداگانه در یک همسرشون بوده گرفته باشه، مثلا این اتفاق نیفته، یا از قدیم با دستگاه این کار اتفاق میفته که لازمش نظر یا لمس حرام نباشد. این حالا یه بحثیست، اما اگر مستلزم بود، اگر کسی بگوید که در فرایند اگر نه در ذات مسئله، علا فرض که ما بدن وارد بحث شدیم، فرض کنیم به این نتیجه رسیدیم که نفس این عمل اشکال نداره ولی احیانا مستلزم به لمس و نظر است، کسی بگوید که مستلزم فعل حرامه، خودش حرامه. یا اگر کسی گفت که شیوه دیگه عمل میکنیم یا بر این اساس بود، یعنی مبناش فرق کرد، مبناش این بود که خیلی خوب، اون که لمس و نظری رخ میدهد این یه عمله، اون که این فرایند هم تیمشه یه عمل دیگه است، قائل باشه به این که حرمت این لمس و نظر که یه عمل مستقلیست عدی و تصریح پیدا نمیکنه به اصل عمل این فرایندی که داریم میگیم، در اون صورت بگه خب اشکالی نداره، حالا یا با دستگاه این کار شده که اشکالی پیش نمیاد، یا کسی علم مبنا بگه که از من ایرادی نداره، او یه گناه، این هم یه گناه، یا اگر این گناه نبود پس بنابراین مشکلی نیست. بله، یه فعل گناهی هم در حاشیه در پیرامون اتفاق افتاده، ولی اون فعل سبب نمیشه که اصل این فرایند هم اشکال پیدا کنه. ممکنه کسی چونی حرفی رو بزنه. روی اصل مسئله که تلقیه بین بایزت المرأه و نصفت الاجنبی خارج الرحم، قبلا اینو در اون فرع قبل از این در واقع بحث کرده بودیم، اونجا هم همین بود، تلقیه بین بایزت المرأه و نطفت الرجل خارج الرحم، ثم زرع نطفت الملقه فی رحم امرأة تحل علی تحل نکاحها علی. اون سری که آخرین جلسه سال تحصیلی گذاشته بحث کردیم این بود. اون در این قسمت بخش دوم فرق داشت، پری که امروز مطرح کردیم در صدر فر یکسان تلقی بین موعظه امرأه با نطفه اجنبی و در خارج از رحم، احیانا در این قسمت بسا ممکنه که اگر مشکلی نداشته باشد گفته شما نفس تلقی بین موعظه و نطفه هرچی میخواهد باشد اشکالی نداره، وقتی در خارج رحم واقع میشه. با عموماتی که در باب داریم از آیات به آیات احیانا تعارضی نداره. در ذیل هم که ثم زرع النطفه الملقحه فی رحم امرأة تحل علیه نکاحها، اونجا هم که خب این در واقع نطفه ملقحه داره در رحمی که تحل علیه نکاحها نکاحها اونجا داره واقع میشه، اونم که اشکالی نداره. اون پر قبلی چون زیلش فرق میکرد احیانا خودش هم میتونست تفاوت داشته باشه، ولی اینجا الان ما در خصوص هم صدر باید بحث کنیم، هم ذیل بحث کنیم. اگر در صدر گفتیم آقا تلقیه بین بویزه مرء و نطفه اجنبی در خارج رحم اشکالی نداره، چون نه حفظ فروجی احیانا مخدوش میشه و نه صدق زنا میشود، اصلا عمل جنسی نیست این تا صدق زنا کنه مثلا. امثال اینها گفته شده که در صدر مشکل نداریم. در خصوص ذیل محل بحثه که زرع النطفه الملقحه فی رحم امرأة تحرم علی، که این ملقحه رو که به وجود آمده این رو در رحم امرأه‌ای که برای این مردی که صاحب نطفه هست نکاح با او حرام است، حالا یا به اعتبار این که عقدی بین او و اون زن جاری نشده، یا به اعتبار این که اون زن اصلا قابل نکاح نیست، مثلا از محارمی که احیانا در یه همچین شرایطی نطفه ملقحه در رحم چنین زنی قرار گرفته. از صورت که هم از تو که بعضی از آیات و احیانا روایات که و بعضی دیگر از فروع هم مطرح می شود برای چنین مواردی گفتیم، به هر حال بعضی آیات که گفتیم اصلا طبق روایت که از موسی علیه السلام داریم، بعضی از این آیات ربطی نداره به مسئله در واقع استیلاد و فرزند آوری. روایت داشتیم زیر این آیات که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مثلا، یا قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم. گفتیم روایت داریم که از امام صلی الله علیه السلام که فرمودن کل آیت فی القرآن فیه ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الآیه فانها من النذر ولا یحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخيه ولا يحل للمرأة ان تنظر الى فرج اختها. فرمود که این مثلا آیت ربطی به موضوع فرزندآوری و احیانا مقدمه اون امروز تلقی امثالیانا نداره. اصلا اینجا اگر تعبیر کرده قرآن کریم یحفظ و فروجهم و یحفظ و فروجهن، این فروج اینجا به معنای مطلق بدنه، یعنی بدن مردی بدن هیچ زنی رو نباید ببینه یا اجازه نده بدن او رو برای دیگری ببینه. بحث حفظ و فروج اینجا معنای رابطه به اصطلاح زناشویی و نکاح نیست. از صورت که یه احتمالی اون که مهم امروز تمرکز کنیم روش وجود داره که کسی و شاید هم بعضی در واقع تمسک کردن تمسک کنن به آیه 23 سوره بقره نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم و قدموا لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. در این آیه فرموده است که نساؤکم حرث لکم، نساء شما حرث برای شما هستند، فأتوا حرثکم انا شئتم، مجازید انای زمانی انای مکانی، هر گونه که اسیان کنید نسبت به حرثتون مجازید، و بلند و برند همین ها احیانا اطلاقش بگیم که همین موارد و روز رو میگیره. و قدمو لانفسکم، قدمو لانفسکم هم به نحوی در واقع اشارش بگیم که فرزند بیایید در واقع نسل برای خودتون تولید کنید. و قدمو لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه، البته سایر جهات شرعی رو هم رعایت کنید و به مؤمنین که این جهات رو رعایت می‌کنن هم مژده بدید و بشر المؤمنین. کسی بخواد استدلال کنه به این آیه به این شکل، میگه که نساؤکم حرث لکم. در این فقره که محل بحث ماست، دو نقطه وجود داره که کسی ممکنه به این آیه تمسک کنه. نساؤکم حرث لکم، و بگه که این نساؤکم حرث لکم در واقع به این بناست که داره میگه که نساؤکم حرف لکم، یعنی تکیگاه این فقره از آیه لکمه. نساؤکم حرف لکم داره تهدید میکنه، محدود میکنه، حد داره مشخص میکنه. احیانا نساؤکم حرف لکم لا لغیرکم داره تهدید میکنه. حرصیت نسا رو میگه نسا هر سهر کسی نیست، نسا حریم داره، حرمت داره، و حرص لکم لا لغیرکم حرص غیر نیست، حرص همسر خود اوست، حرص لکم. بعد میفرماد که اشکالی نداره، فتو حرفکم اناشئتم. این رو خب استدلال کردن آیون برای هم بر دو نوع به اصطلاح اتیان و قدم اول انفوس کن فرزن بیارید. البته حالا اگر کسی احیانا استدلال کنی که کردن بر این که مثلا دوباران ایراد نداره، ممکن که به این فقره توسط کنه، بگه و قدم اول انفوس کن، داره غایت این حدسیت رو هم قرآن بیان میکنه. و قدمو لانفسکم، یعنی اتیان باید به نحوی باشد که موجب استیلاد بشه، موجب فرزندآوری بشه. درسته رقایت اینه. اگر نوع دیگری احیانا اتیان اتفاق بیفته که نمیتواند نتیجهش قدمو لانفسکم باشد، اون جایز نیست. و تو حرتکم اناشهتم، یعنی محدودیت این که چه زمانی باشد و چه مکانی باشد، اینها نیست. اتیان به اعتبار انواع اتیان نیست، بلکه به این اطلاق، بلکه به اعتبار زمان و مکان و سایر شرایط و ظروفی که ممکنه ملاحظه شده برای این رابطه. ولیکن میفرماد که وقت دمول انفوس کن، باید به نحوی باشد که فرزندآوری اتفاق بیفته. اون نوع اتیانی در حرص شما و حرصیت برای اون نوع اتیانیست که چون نتیجه بتواند بدهد. پس بنابراین هر گونه اتیانی احیانا با توصیب این آیه مجاز نمیشود. هر سبت که اگر ما اینجور تفسیر کنیم نساؤکم حرف لکم و بگیم مراد اینه که لا لغیرکم، برای تهدید میکنه، مفهومش این است که در واقع تهدید مفهوم دارد. ما در مجموعه مفاهیم که معمولا سه چهار مفهوم رو در اصول بحث میکنیم، ولی خب احیانا بعضی شاید با تعداد بیشتری از مفاهیم رو بحث کرده باشن که ما هم بحث تفصیلی داشتیم بیش از شاید یک سال و انواع مفاهیم بحث شد. یکی از اونها مفهوم تهدیده. اگر میگه حرفم لکم، این مفهوم داره، یعنی لا لغیرکم. مثلا این دیگری نسا هر سهر کسی نیست، حرصیت مخصوص همسر است، حرف لکم. خب اگر بگیم که این مفهوم رو داره، یک. دوم این که این مفهوم حجیت هم داره، می شود به این مفهوم تمسک کرد احیانا. بعد بگیم که در این فرعی که مطرح کردیم دو نقطه هست که این میشه به این آیه تمسک کرد و احیانا اشکال مطرح کرد راجع به این دو مرحله. یکی التلقیح بین بویزت المرأة و نصفت الاجنبی ولو خارج الرحم. و اگر به طور ساده قضیه رو ببینیم بدون توجه به این آیه، بگیم آقا تلقیح بین بویزه مرعه و نطفه کسی که هم اجنبیه ولی خارج از رحم اشکال نداره، شروع کردیم احیانا صدق جنا نمی کنه با فرض اینکه در حاشیهش اتفاقات محرمی نیفته مثل نظر و لمس اجنبی و اجنبیه و امثال اینها، خود این چرا اشکال داشته باشه؟ کسی بگه که این آیه اگر پذیرفتیم که دلالت بر تهدید داره و اگر پذیرفتیم که تهدید هم مفهوم دارد و مفهومش حجت است، اگر پذیرفتیم آیا این صدر خلاف این آیه نیست؟ تلقی بین بویزه مرعه و نطفه اجنبی آیا مصداق حسیت برای اجنبی نیست؟ در این صورت آیا اجنبی در این فرض این مرعه هر سه اجنبی قلم داد نمیشه؟ اون بویزه مرعه با نصفه اجنبی تلقیح میشوند. در نتیجه اگر کسی به این آیه تنصب کنه علا فرض و با این تقریر که عرض شد، یه نقطه ای که در این فرضی که ما مطرح کردیم با این آیه به اصطلاح مماثله درگیر میشه این نقطه است. نقطه دوم ذیل این فرعیز که در کردیم، ذیل این بود ثم زرع النطفه الملقحه فی رحم امرأة تحرم علی. اینجا هم باز گفته شد اگر ما قبول کردیم که این آیه دلالت بر تهدید دارد و تهدید هم مفهوم دارد و مفهوم اون هم حجت است، با ذیل این فرع هم باز درگیر میشه، چون زرع نطفه ملقحه فارغ از اینکه این نطفه ملقحه چگونه است احیانا، ولی چون در رحم امرأه ای که تحرم نکاحها علی، پس ببین در رحم امرأه خود فرد که برای حرصیت داره این در صورت نمیپذیره، بلکه در رحم امرأه این که نکاح برای این مرد با او حرام است برای این اتفاق میفته. پس بنابراین داره زرعی رخ میدهد در رحم امرأه غیر محلل و در حقیقت او حرص قرار میگیره، قلمداد میشه برای اجنبی، هم از اون جهت که در مقام تلقی نطفه از اجنبی بود، هم الان در رحم زنی قرار میگیره که به اصطلاح اجنبی است در واقع و حرمت نکاح داره. پس اینجا هم باز اگر به این آیه بخوایم تمسک کنیم ممکنه که جای به اصطلاح بحث داشته باشه. من سبب که راجع به این که به این آیه تمسک کنیم با این تقریرهایی که عرض شد برای صدر و ذیل این فرع می شود تشکیک کرد، ما در برود آیه فقط بحث کنیم که به دلیل دیگری به اینکه در بحث قبلی داشتیم این فرع مشکل پیدا کنه، ولی در مقام تمسک که به این آیه ببینیم آیا می شود یا نه. این که آیا تلقیح بین بویزه امرأه با نطفه اجنبی رو ما میتونیم زرع تلقی کنیم، زرع در رحم تخمه که عقد شده از یک زنی با نطفه یک اجنبی تلقیح شده، آیا لغتن عرفن عرف میگه در واقع این عمل این فرایند روی مرعی اتفاق افتاد یا نه یه جزئی از این مرئه از وجود او جدا شده، مثلا با دستگاه، و با جزئی دیگر اخذ شده و جدا شده از یک مرد اجنبی، اینا در فضای بیرون خارج از رحم تلقیح شده. این چه عرضی واقع شده؟ عرضی وجود نداره، عرضی وجود نداره، عرض انگاشته نشده این مرئی که از بوغزش اثبات شده. در بیرون رحم این قرایند مدیریت شده و اتفاق افتاده. اصلا میشه گفت که اصلا اینجا هرسی هست تا بعد بریم سراغ این که بگیم خب گفته هرسون لکم، بعد تا بگیم این لکم یعنی لال غیر کم مفهوم بگیریم، بعدم بگیم که مفهوم تهدید است و پس بنابراین و مفهوم هم حجت تهدید. اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. این آیه در مقامی و مکانی محل بحث میتونه قرار بگیره و بهش میشه احیانا تمسک کرد که هرسیتی واقع شد مرئه نقش هرس رو ایفا بکنه، اما اگر جزئی از او در خارج از وجود او احیانا در یک فرایند و فعل و انفعالی اتفاقی افتاده، مثلا این زن خبر نداره، در دستات اصلا نیست، یه اتفاقی در بیرون رخ داده، چون که مثلا در سلول بنیادین هم یک مثلا سلول از یک خانومی دریافت بشه، یک سلولی از یک کسی دیگه از خانومی آقای دریافت شه و اون فرایند ساخت سلول بنیادی بین این دوتا سلول اتفاق بیفته، یا هر دو سلول از این خانوم دریافت بشه، چون در بیرون اتفاق میفته احیانا اون به اصطلاح یعنی و اون مختصات به اصطلاح ژنتیکی یکی از این سلول ها از او استخراج شده مختصات، و احیانا محتوای اون سلول دیگه به غشا این منتقل شده، مثلا سلول بنیادین تشکیل شده. این فرایند نمیشه گفت که مثلا هرسه، هرس نیست، یعنی بگیم این قصه شبیه اونه در بیرون وجود تون اتفاق افتاده، اصلا هرسیتی رخ نداده، ذرعی واقع نشده، تا اینکه بگیم مثلا زیر این آیه قرار میگیره، تا اینکه باید بریم ببینیم آیا میتونیم مفهوم گیری کنیم و آیا مفهوم اگر گرفتیم این مفهوم دلالت داره و حجت مثلا حجت دلالی داره یا نداره. این اصلا قابل بحث در این قسمت نیست. این راجبه صدر فرعی که داریم مطرح میکنیم ممکنه که بگیم به این آیه اصلا نمیشه تمسک کرد، اگر حتی هرسون لکم مفهوم داشته باشه، مفهوم تهدید و مفهوم تهدید هم حجت باشه. این مسئله این اونجا در صدر این بر آمده اصلا با این آیه درگیر نیست. اما راجع به ذیل که ثم ذرع النطف الملقح فی رحم امرأة تحرم علیه، اینجا بگیم چرا تعبیر عربیش هم همینه، ذرع النطف الملقح فی رحم امرأة، ذرعی رخ میده، پس اون امرأه حرص واقع شد، پس حرصیت اینجا در اتفاق میفته. اونجا کسی بگه که بر این خصوص ذیل این فر به این آیه ممکنه کسی تمسک کنه و به اعتباری این آیه بگین جایز نیست، چرا که داریم در واقع بذری رو در حرسی کشت میکنیم، زرع میکنیم، که اون حرس با این بذر نسبتی نداره، نسبت به اصطلاح مباح و مشروعی نداره، چون گفتیم که بویزه امرأه است غریبه و نطفه اجنبی است این تلقیح شده، بعد در رحم زنی قرار میگیره که به اون اجنبی نسبت اباحه نکاح نداره. خب این به اصطلاح اگر اون آیه بگیم مفهوم دارد و مفهومش هم حجت مفهوم تهدید، فقط هر سه لوجش نه هر کسی دیگری، و این هم حجت. این عمل برخلاف این آیه داره احیانا اتفاق میفته، کسی چنین استدلال کنه. اگر اصل مطلب رو، اصل این تقریر از آیه رو بپذیریم، ممکنه بتونیم این آیه برای تحریم و منع این طرح فقهی تمسک کنیم. اما ممکن است کسی تشکیک کنه در این تقریر و تقریب، بگوید که همطور که اشاره کردیم اینجا بحث بر سر اینه که نساکم حاضر لکم، تکیگاه لکم نیست. بله، حرسیت خوب تصریح شده، نساکم حرثم لکم، تکیگاه این آیه فأتوا حرثکم انا شئتم است. هر کلامی تکیگاهی داره، شاید به همین بشه اطلاق لحن القول کرد، و در خصوص لحن القول هم در قرآن داریم همین تعبیر رو، و هم در کلام حضرات معصومین سلام علیهم جای به لحن القول تمسک شده، که لحن القول خودش در واقع حجت است احیانا. حالا فارغ از این که حالای بحث اصولی در این قضیه بکنیم یا نکنیم، مختصری در بحث مفاهیم ما به این پرداختیم. فارغ از این بگیم که به هر حال در لحن القول تکیگاه کلام باید پیدا کرد. پیام به تعبیری آیه چیه؟ این حرثکم انا شئتم، انا شئتم این تکیگاه، یا حرثون لکم، لکم تکیگاه. کسی اشکال کنه و ظاهرا اشکالم میتونه وارد شه، اینه که در واقع اون این فرض شده که حرسون لکم. بله، اصل حرسیت تکیگاه روی لکم نیست، تکیگاه روی فقره بعدی آیه است، فعتو حرثکم انا شئتم. انا شئتم، انا مکانی یا زمانی یا احیانا نوع فعل، امثال اینها احیانا باشه. در واقع این که این حرسیت به اشکال مختلف متصور است، این محل بحثه، و احیانا این انها متصور محل بحث است. جاهایی که استثنایی مثلا وارد شده، این اطلاق قطو حرفکم انا شئتم، این اطلاق مخدوش میشه که انا شئتم جایی که استثناء داره نمیشه. فرض بفرمید که در فاعتزلوا النساء فی المحیض، در یه همچین شرایطی در واقع این اطلاق برش میخوره، تخصیص میخوره. انا شئتم اگر شامل زمان هم بشود، هر زمان، نخیر، فاعتزل النساء فی المحیض، در این زمان نه، در هر شرایطی نه، در این شرایط نه. در واقع تجویز داره میشه اتیان حرس، و احیانا با فروض مختلف، اما اینکه در واقع حتی اگر دلیل دیگری داریم استثناء میکنه، تخصیص میزنه، اونها خب این در واقع تناسبی داره با، و اینکه مثلا مفهوم گیری بخوایم بکنیم، تهدید ازش بفهمیم، و احیانا تازه به اضافه این کسی اگر گفت بله مفهوم داره ولی بسیاری از مفاهیم حجت نیستن، اصلا بگه آقا اینجا آیه اصلا در حدت تهدید نیست، که چگاه آیه حرف لکم نیست، که چگاه آیه فاتو حرفکم انا شئتمه. و فقهای ما غالبا از این فقره استفاده کردن در حروف فقهی مرتبط. اگر کسی احیانا آمد این بحث رو طرح کرد که تکیگاه اولا فرضون لکم محل تکیه و نقطه اتکا در لحن الکلام این آیه نیست، بلکه تکیگاه حرسون و تو حرسکم انا شئتم، احیانا و دو فتو حرسکم انا شئتم هم تکیگاهش، نه کل فکر، احیانا اون حیثیتی که محل تأکید این آیه است انا شئتمه، این قسمت هست. احیانا شواهدی هم احیانا وجود داره که در یه مواردی عرض کردیم مثل فعتزل و النساء المحیر مثلا، یا احیانا در یه مواردی حتی زمانی که حرسی در واقع مرعه مثل نسای خود فرد نیست، مثلا در وقتی به شبهه حالا وقتی به شبهه حکمیه یا موضوعیه، یا نه اونجا برغم این که اون زن ترس واقع شده در وقتی به شبهه، اما حکم به ترتیب آثار ولدیت مشروع اگر پیش آمد داده میشه، گفته میشه که چون وقتی به شبهه هست این فرزند فرزند نامشروع به حساب نمیاد. و زیل این بر بحث به اصطلاح وقتی به شبهه روایات بسیاری صحیح استند و صریح الدلاله وجود داره که این رو فقهای ما غالبا احیانا فتوا دارن میدن و فراوانی فتوا هم داریم در این قضیه. به این ترتیب بگیم ما اصلا این آیه به این به اصطلاح تقریری شما دارید میگید دلالت نداره. در خصوص به این ترتیب در اون صدر فر هم قضیه در روح منتفی بود و منتفی میشود باز همچنان، و در ذیل هم باز احیانا به این آیه ممکنه بگیم که نمیشود تمسک کرد، به اعتبار این که مثلا نفس این که تکیگاه آیه کدام است به تعبیر امروزی ها میگن بعدی تفاصیل الان داره نوشته میشه، گفته میشه که مثلا پیام آیه چیه و چند پیام داره آیه، مثلا این آیه این پیام رو نداره که عرفان لکم لال غیرکم، بلکه پیامش این از فتون حرفکم اندار شدون، این در واقع محل بحث هست. از صحبت که این آیه هم باز از آیاتیست که احیانا میتونه ذیل این بر مفروض مورد بحث قرار بگیره، که به نظر میرسه که این آیه برای تحریم این فر و فرزند فرایند تلقی احیانا مربوط نمیشه. حالا آیا سراغ ادله دیگر بریم ببینیم بعضی از روایات آیات رو که اشاره کردیم آیات دیگر رو گفتیم قبلا بحث رو کردیم و با توجه به اون بحث رو که بعد روی دیگه ایرامون اون آیات مطرح کرده بودیم، در واقع نمیشه اینجا هم به اونها تمسک کرد. ولی آیا روایاتی هست و بعضی احیانا به بعضی از روایات تمسک کردن، ببینیم میشه به اونها تمسک کرد که بحث روایی هم زیلش بکنیم، و احیانا بعضی دیگر از ادله مثل مثلا فرض کنید که مذاق شاعری ها احیانا یا اون تلقی موقع شرعه و به عنوان فهم متشرعه و دور غذایی ها رو بخواییم یه وقت مطرح بکنیم و امثال این ها، شاید همچنان این فرق جای بحث داشته باشه تا ببینیم که کجا منتهی خواهد شد. بکنم برای امروز همین مقدار کافی باشه، چون وارد همه بحث هم میخواییم بشیم نمان چندان واقعی نیست. ما سعی میکنیم که همین حدود بحث رو شروع ارائه کنیم، ولی من عرض میکنم برای این که جمع حضره حاضر آمادگی داشته باشید، ولی ممکنه به این شکل روان پیش نره. ما هفته آتی فعلا برنامه این است که برنامه در مشهد مشرفیم داریم، باید بحث رو در مشهد ارائه کنیم. در این صورت باید ببینیم که با توجه به افق مشهد اگر پنج شروع کنیم وقت اون محدود میشه، چون تا آخر این هفته چند روز چند دقیقه دیگه هم مغرب جلو میاد و نیم ساعت هم مغرب مشهد نسبت به تهران زودتره. یه چیزی حدود قریب 40 دقیقه مغرب در پنجشنبه آینده برای ما زودتر واقع خواهد شد. شاید در این صورت ما مثلا هفته آتی رو 4:30 شروع کنیم. بودیم که بیشتر همین هفته هم 4:30 اعلام کرده بودن، ولی قرار ما این دیگه یک ساعت و هم دیگه یک ساعت بینیم به قروب همیشه بحث اون باشه اعلام به تغییر دادن. شاید اگر صلاح بدونید جلسه بعد 4:30 شروع کنیم و که در ماشدم که بودیم مشکلی پیش نیاد. نکته دیگری که اینم باز به عنوان احتمال عرض میکنم روش باید فکر کنیم، یعنی بعضی دوستان از اللهی دوستان میزا خود اینجا خدمتشون هستیم این طرز مطرح کرده بودن که برای فضلای حوزوی این درس دو جهت دیگه داره که در اونها آثاری بر حضور اونها مترتب. یکی این که دروس ما در روح رسمی امروز خارج رسمی قلم داد میشه و افتالله و فضلهایی که در دروس رسمی خارج قاعد رسمی شرکت میکنن قبل قوانین و قواعدی داره، بلکن شرطش این است که درس حضوری باشه و درس رو تقریر بنویسن، هم نظم و حضور داشته باشن، حاضر باشن و هم تقریرش رو بنویسن. این قاعده است که مرکز امنیت وزیر علمی کشور اعلام کرده و به نتیجه شاید از طلاب خودانان علاقمند باشن که از این امکان استفاده کنن. یه وجه دیگه هم که باز این درس داره این است که یه قاعده ای وجود داره و اونی است که درس های خارج فقه و اصول عمومی و متعارف خب درس خارجه، کسی طلبه است و درس بونه داره تحصیل میکنه. یه سلسله درس هایی هست که از اونا به فقه معاصر تعبیر میشه، فقه جدید که پیشینه نداره. فقه معاصر اگر که شرکت میکنه یه امتیازات خاصی داره. این درس فقه زیستفانه بینیم از همین قبیله برای جز فقه معاصر قانون به حساب میارن. منصف طلاب اگر بخوان نیست که در شرکت در این دستان ها شرکت در یه دست خارج دست خارج رسمیست، بلکه یه امتیاز بگم داره و اون است که این فقه معاصر به حساب میارن. امتیازات ورود و طلب در فقه معاصر هم طلاب میتونن بهرمند بشن. این جهات این بحث ما این فرض رو فعلا داریم تا بعد با دوستان مشورت کنیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که احیانا جلسه حضوری بشه و چون الان عموم همه دارن غیرحضوری شرکت میکنن جلسه حضوری بشه اونه که علاقه مندن یا میتوانن حضوری شرکت کنن شرکت کنن، بقیه که میخوان از راه دور بحث رو دنبال کنن یا نمیتوانن حضورن بیان چکار نداشته باشه اونو غیرحضوری دنبال کنن بحث رو ایراد نداره، ولی امکان رو فراهم کنیم برای کسانی که بخوان حضوری شرکت کنن از این امکان امتیاز بهره‌مند شن. اون رو باید روش فکر کنیم. در هر صورت همه میتونن شرکت کنن، ولی کسانی که بخوان از این امکان استفاده کنن اونا بتونن حضوری شرکت کنن. در این صورت باید ما روی زمان و مکان جلسه بحث فکری باید بکنیم. من خب منزل هستم الان به بحث دارم ارائه میکنم، سابقا البته در این منزل ما درس بحث داشتیم سالها پیش، البته خیلی ثابت الان 18 سالیه که بحث رو در حوزه ارائه داریم میکنیم بردی مدرسه. اون قبل از اون خیلی قدیمتر در دفتر بحث میکردیم، چند سالی هم همون مزدن کتابخونه بحث میکردیم. باید ببینیم مکان کجا میتونه بشه برای اینکه بخوان حضورن بیان و زمان هم احیانا ممکنه و تاثیر تعیین مکان تفاوت بکنه. در این صورت خود من این داریم مشکل خواهم داشت به جهت اینکه ما برنامه‌مون در طول هفته ساعتمون پره پره و مونده همین ساعتی که در خدمت شما هستیم. این ساعت هم یه مقدار بلحن حضوری برای من مشکلاتی داره، وارزی داره، باید بکنیم این چکار میتونیم بکنیم. مال این در حد طرح بحث عرض کردم که بعد با دوستان اونجا با دکتر احمدی و سایر دوستان مشورت کنیم ببینیم که این رو به چه نحوه میتونیم تصمیم گیری کنیم و اجرا کنیم.
فرمایید.
بله خدمتتون هستیم. عرض من تمام شد.
ببینید من نکته رو خواستم بگم، این تعریفی که بزرگوار محبت داریم، مستعدی داریم، تعریفی که الان بیان فرمودید به نظرم تعریف کاملی نیست. شاید یه تعریف جدید میتونه این باشه که باروری به غیر روش های معمول. این مثلا این میگه که همیشه در خارج رحم، در حالی که واقعا اینطوری نیست. یکی از روش های کمک باروری، ما اسپرم مرد رو میشوریم، داخل رحم زن قرار میدیم و باروری صورت میگیره. همیشه خارج رحم نیست، بهش میگن روش IUI. صدای من میاد؟
بله.
نکته بعدی این که به همین ترتیب، پس این نکته که میفرما که خدمت شما عرض کنم همیشه خارج رحمه، نه اینطوری نیست. اینی که همیشه هم به حرامه واقعا اینطوری نیست. اسپرم و تخمک زنه، مثلا ما میایم برش میزنیم روی تخمک، اسپرم مرد رو وارد تخمک زن میکنیم و بعد داخل رحم میکاریمش. به این میگن روش ایکسی. چه IUI چه ایکسی تو این تعریفی که الان به زبان عربی فرمودید ابتدای بحث واقعا جور در نمیاد. بعد در اون آیه هم من اینو خواستم یادآوری کنم که شما ممکن تعداد دوستان جدید باشه.
آقای دکتر صداتون قطع شد. صدای ما دارید؟
بله استاد، صدا هست. صدای دکتر اکرمی قطع
شد. صدای دکتر قطع شده.
بله بله. شاید گوشی وارد شدن زنگ خورده باشه.
حالا من اجمالاً عرض کنم که ما این فرع رو داریم بحث کنیم. اون فروع دیگر رو قبلا بحث کردیم. بله. تلقیح در داخل رحم رو بحث کردیم. الان داریم فرعی رو بحث میکنیم که بگیم مثلا تلقیح در خارج رحم رخ داده. بعد منتقل شده. محل بحث ما این فرعه. ولی گروهی که با فرض این که در داخل رحم تلقیح صورت به پذیره رو قبلا بحث کردیم بکشم. ما اعلام نکردیم دائما در خارج از رحم تلقیح صورت به پذیره. گفتیم اگر در خارج رحم تلقیح واقع شد بعد منتقل شد به رحم امرئی که تحرم نکاح و حرم، اونجا حکمش چیست؟ بله بحث ما این بود. آن نکتایم که قطع شد. بسیار خوب. خودتیشون میخواهد شده است. دونم. اگر سایر دوستان هم نکته ای پرسشی تذکری دارن بفرما، نگه نکه من سارا به پایان بکشم.
دوستان اگه سوالی دارن بفرمایید که من میکروفونشون رو باز کنم و الا که بحث رو تموم کنیم.
زهران صدا کسی بحثی نداره احتمالا. خب بگرد بفرمید که جلسی بحث رو
التماس دعا داریم آجا. خیلی ممنون، تشکر.
خدا نگهدار.